أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: الرزق رزقان، طالب و مطلوب. رزق بر دو گونه است، یکی رزقی که به دنبال انسان میاد و دیگر رزقی که انسان به دنبالش می رود. فمن طلب الدنیا طلبه الموت، کسی که در پی دنیا باشد مرگ به سراغش میاد. حتی یخرجه عنها، عرض می کنم که تا او را از دنیا ببر. ولی و من طلب الاخره طلبت و دنیا، کسی که آخرت رو طلب کند دنیا به سراغش میاد. حتی یستوفی رزقه منها، تا آن که روزیش را به طور کامل از دنیا بگیرد. کلمه قصار 431 هست و تجربه همین را میگوید. در زندگی امام، دوستان و دشمنان امام همشون تصریح دارند که امام یک قدم برای مرجعیت بر نداشت. حتی گاهی دوستان امام مسجدی می ساختند، پیش نمازی رو امام می فرستاد، امام به او شرط می کرد که اسم مرا نبری، مرا به عنوان مرجع تقلید معرفی نکنی. دیدیم چه شد، چه عظمتی. و از طرفی هم عرض می کنم کسانی فی زمان ناهازا و قبل زمان نا، آقایی بود خیلی قیافه علمایی بود، تو خیابان که راه می رفت می دیدم مردمی که دارن میرن، نمیگم بی اختیار، اما ابهتش چنان بود میاد دستشون میبوسد. این آقا گفته بود که 30 نفر بمیرن من مرجع میشم. اس بود این خودش قبل از همه اینها بود. یا آقای محترمی در مکه به من گفت آقای خاتمی بی اعتباری دنیا رو میبینی؟ گفتم چی شده؟ گفت بسیاری از این کسانی که الان رساله دارن پیش من درس خوندن، حالا اونا شدن آیت الله العظما، من حجت الاسلامم. خب جوابم این بود که تقدیر همینه. ما و موسی هم سفر بودیم در سینای عشق، قسمت ما لن ترانی، سهم او دیدار شد. از مکه برگشتیم، دیدیم این آقا تابلو زده دفتر آیت الله العظما فلان. دیدم که بعضی ها فکر میکنن با این تابلو زدن و با این گونه غذایا، من اسمشو میذارم ژورنالیستی میشه. عرض میکنم محضرتون که طولی نکشید، یکی دو ماهی بیشتر نبود، دیدم اطلاعیه زده در گذشته فلانی. پس الرزق و رزقان طالب و مطلوب، با تمام وجود باور کنیم که هر آنچه که قرار داده شده، یعنی خدا قرار داده به ما برسه، میرسه. یکیش لقمه ایست که میخوریم، یکیش میزان آبروست، یکیش میزان محبوبیته. هر کسی اون مقداری که خدا براش تدارک چیده، اون مقدار بهش خواهد رسید. البته باید تلاشش را هم داشته باش. خب، سخن پیرامون بحث ثمرات بحث مقدمه واجب بود. شش ثمره برای این بحث گفته شده که سه ثمره رو جناب آخوند در مکاسب آورد، در کفایه آورده و قبلش یک تذکری داده است که یادمون باشه که ثمره مسئله اصولیه مسئله فرعیه نیست. ثمره مسئله اصولیه تنقیح گزینه است که در طریق اجتهاد و استنباط حکم فرعی قرار میگیره. از ظاهر و حجتون صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب، صیغت و لا تفعل ظاهرتون فی الحرمه، مقدمت الواجبه واجبتون، مقدمت الحرام حرامون، خبر و سقط حجتون، القیاس و لیس به حجتن، الاستحسان و لیس به حجتن. میخوام بگم فقط جانب اثبات نیست، جانب اثبات و جانب نفی. بنابراین پیدا کردن یک مسئله فرعی به عنوان ثمره مسئله اصولی، این ثمره مسئله اصولی نیست. ثمره مسئله اصولی اون گزینه ایست که در کبرای استنباط قرار بگیره. خب، بنابراین این که کسی برع و نذر رو ثمره مسئله اصولی قرار بده، بگوید اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، اگر نذر تعلق گرفت به واجبی، با امتثال امر غیری هم وفاء به نذر حاصل شده، و الا باید سراغ امر نفسی رفت. این ثمرش بر اساس اون کبرای کلی، این ثمره مسئله اصولیه نیست. هذهی مسئلتون فقهیتون. ثمره مسئله اصولیه این است که مقدمت الواجبه واجبون. این علاوه بر آن که ثمره مسئله اصولیه لا تختص به باب دون باب، مثل این مثال هایی که زدیم، این ثمره اختصاص به باب نظر داره. ثانیاً بین وجوب مقدمه و تحقق وفاء به نظر عموم و خصوص من وجهه. گاهی نظر به واجب نفسی تعلق میگیره نه غیری، گاهی به واجب غیری تعلق میگیره نه نفسی، و گاهی به اعم من النفسی و الغیری. پس تساوی نیست آنچنان که گفته شده. ملازمه بین وجوب مقدمه و وفاء به نظر نیست. خوب کفایه آوردید. مع ان البرء و عدمه بخونید.
مع ان البرء و عدمه انما یتبع آن قصدن ناظر.
بر یعنی وفاء به نظر تابع قصد ناظره. خب
فلا برء باتیان المقدمه لو قصد الوجوب النفسی كما هو بالمنصف.
اگر قصد وجوب نفسی کرده با آوردن مقدمه وفاء به نظر نشده، ولو قائل بشیم به وجوب مقدمه.
لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قيل بالملازمه وربما يحصل البر به لو قصد ما يعم المقدمه ولو قيل بعدمها كما لا يدخل.
چه بسا وفاء به نظر حاصل میشه او در نیتش گفته من به اصطلاح واجب را بیارم چه نفسی چه غیری، اینجا بر حاصل شده ولو قائل به عدم وجوب مقدمه بشیم، قائل به عدم ملازمه بشیم. بنابراین به نظر نمی رسد که این ثمره رو ثمره مسئله اصولیه بگیریم. دو که مرحوم آخوند ذکر کرده، میدانیم که گناهان بر دو قسم هست، یکی گناهان کبیره هست، یکی گناهان صغیره. در بحث عدالت امام جمعه، عدالت قاضی، عدالت امام جماعت، عدالت قاضی وارد این بحث شدن مفصل، و نیز گفتند اصرار بر صغیره هم سبب کبیر شدن گناه می شود. ما هو الاصرار؟ اصرار این است که گناه صغیره ای را حداقل سه بار آدم انجام بده، این می شود اصرار. و کسی که این چنین باشد دیگه از عدالت ساقط میشه. سوال مخالفت وجوب غیری معصیتون صغیرتون ام معصیتون کبیرتون. خوب پر واضح هست که قطعا معصیتون صغیرتون. از شما سوال می کنیم اگر یک واجبی سه تا مقدمه داشت، این هر سه تا مقدمه را ترک کرد، ذل مقدمه تحقق پیدا نکرد. اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، این سه واجب را ترک کرده. فیتحقق علیه المصر. اما اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، این در حقیقت مرتکب یک ترک ذل مقدمه شده. این عرض می کنم که عبارت مرحوم آخوند و حصول الفسق به ترک واجب واحد به مقدماته اذا کانت له مقدمات کثیرتون لصدق الاصرار على الحرام بذلک. صدق اصرار می کند و هذه ثمره لهذه المساله الاصوليه. اگر ما واجبش دیدیم این میشه، اگر واجب ندیدیم این میشه.
با سه بار از عدالت میفته، خیلی سخت میشه کار.
بله دیگه، اصراره دیگه، کثیر الشکیه. بله کثیر الشک به کی میگم؟
در یه نماز سه بار شک کنه یا در سه نماز،
این عرفیه دیگه، با این اصرار صدق میکنه. خوب جواب مرحوم آخوند را مطالعه کردید یا شب مانده شده؟ بله بگید شب مانده شده. نه شما اهل مطالعه اید، گاهی وقتا بعضی چیزها شب مانده میشه، به یاد آدم نمیمانه. جواب مرحوم آخوند این است که اگر ذل مقدمه ای سه تا مقدمه داره، این با ترک یک مقدمه سبب می شود که با عصیان ذل مقدمه از وجود بیفته. چرا؟ چون وقتی یه مقدمه ترک شد دیگه نمیتونه این ذل مقدمه را بیاره، در نتیجه از اون جمله جاهایی که تکلیف با عصیان ساقط میشه همینه دیگه. اگر وجوب ذل مقدمه ساقط شد، مقدمه دوم و مقدمه سوم واجب نیست. پس بنابراین او اگر سه تا مقدمه را ترک کرد، یک مقدمه واجب را ترک کرده. مقدمه دوم دیگه واجب نیست. چرا؟ چون دیگه توانایی از ذل مقدمه نداره. مقدمه سوم دیگه واجب نیست چون توانایی ذل مقدمه را نداره. بنابراین اصرار در چنین جایی صدق نمی. یعنی اولا لیست هذه الثمره ثمرتن للمساله الاصوليه. حالا سلمنا هم که باشد اینجا اصرار صادق نیست. ولا یکاد، بخوانید عبارت رو.
ولا یکاد و یحصل الاصرار علی الحرامه به ترک واجب ولو کانت له مقدمات غیر عدیده لحصول الاسیان به ترک اول مقدمت لا یتمکن معهوم من الواجب ولا یکون ترک سائر المقدمات به حرام اصلا لسقوط التکلیف حین اذن
کما هو و واضحون لا یخفا.
اگر مرجع تشخیص مقدمه یا غیر مقدمه عرفه، پس الان با نگاه دقیقی، بله نگاه عقلی کردم یه مقدمه نیست پس اون یکی نیست، ولی نگاه وقتی به عرف مراجعه کنیم به سه مقدمه میبینه.
فرمایش ایشان این است که مرجع تشخیص عرف است. عرف این کسی را که یه مقدمه را ترک کرده این گونه نیست که او را تارک سه مقدمه نبینند. درسته؟ این اشکالتون وارد نیست. اتفاقاً این حرفی رو که آخوند میزنه حرف عرفی است. حرف عرفی است یعنی چی؟ یعنی میگوید ما وقتی میگیم این تارک واجب شده که این مقدمه دوم و مقدمه سوم واجب باشه، ولی وقتی که ما با ترک مقدمه اولا قدرت بر ذل مقدمه دیگه نداریم. درسته؟ یعنی ولو دوم رو هم بیاوریم، سوم رو هم، اول رو نیاوردیم، پله اول رو نرفتیم، بنابراین نمیرسیم به اون ذل مقدمه. شما هم میگید مقدمت الواجب، این مقدمه واجب نیست عزیز من. مقدمه دوم مقدمه واجب نیست. چرا؟ چون وقتی است که اون ذل مقدمه واجب باشه. فرض اینه که این ذل مقدمه دیگه با ترک این مقدمه من توان اتیان او را ندارم. دارم؟ من نمیدانم چرا به حقیقت به این راحتی اعتراف ندارم دیگه. توان ندارم، قدرت ندارم. قدرت شرط تکلیفه. بنابراین وقتی من قدرت بر این ذل مقدمه ندارم دیگه ذل مقدمه بر من واجب نیست. ولو اسیانن، اسیانی کردم بحثی نیست، اما سه تا اسیان پام می نویسن یا یک اسیان پام می نویسن. یک اسیان، اصرار بر چنین کسی صدق نمی کنه. خب عرض می کنم محضرتون که پس اولا این ثمره نیست، ثانیاً اصرار در اینجا صادق نیست، به خاطر اینکه قدرت بر فعل و ترک شرط در صحت تکلیفه. وقتی قدرت نداشتم واجبی که مقدمات کثیره داره به سبب ترک اولین مقدمه غیر مقدور مکلف میشه، پس در نتیجه تکلیف به واجب ساقط. پس اصراری که موجب فسخ هست تحقق پیدا نمیکنه. محرم همون ترک مقدمه اولاست، بر فرض اینکه بگیم مقدمه واجب واجب است. امیدوارم حمله بر تکرار نکنید. دلیل اولمون، حرف اولمونی که اصلا این ثمره نیست، سلمنا که ثمره هم باشه و مقدمت الواجب هم واجب باشه، این ثمره بار نیست. چون با ترک مقدمه اولا قدرت من بر اون ذل مقدمه ساقط میشه دیگه، قدرت ندارم، بنابراین اون دو مقدمه دیگر واجب نمیشه. اصرار در اینجا صدق نمی کنه.
مقدمات سه تا مقدمه با هم واجبن، یعنی در حقیقت با ترک یک مقدمه ذل مقدمه که ساقط می شود، ترک ذل مقدمه خواهد شد، ترک مقدمات دیگر هم خواهد شد.
بله، این با همی که می فرمایید به نحو عام مجموعی است یا به نحو عام استقراقی است یا به نحو عام بدلی است؟ تو ترس یک طلبه اشکال کرد، گفت استاد این مسئله چی میشه؟ استاد گفت که شما به کاشف اشکال داری یا به منکشف اشکال داری یا به مکشوف اشکال داری؟ گو آقا من از اشکال ندارم. حالا منم به ایشان میگم این مجموعی که میگید چیه؟ به نحو عام مجموعی است، به نحو عام استقراقی است یا به نحو عام بدلی است؟ خب معلومه که به نحو عام استقراقی است، درسته؟ نه به نحو عام مجموعی. ولی وقتی به نحو عام استقراقی شد، هر کدوم وجوب جدا داره، درسته؟ درسته یا نه؟ خب وجوب جدا داره، ما میگیم و این وجوب از کجا آمده؟ از وجوب ذل مقدمه آمده. وقتی من مقدمه اول رو ترک کردم، دیگه قدرت بر ذل مقدمه ندارم. بگیرید قدرت دیگه ندارم، قدرت ندارم یعنی دیگه تکلیف از من ساقطه، چون قدرت شرط عامه تکلیفه. خب تکلیف از من ساقطه، بنابراین دیگه این ذل مقدمه واجب نیست. وقتی نشد، این دوتا مقدمه وجوبی نداره. پس بنابراین من مصر نشدم. عرض میکنم محضرتون، میریم سراغ ثمره سومی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. ثمره سومی را که ایشون ذکر کرده این است که و عدم جواز اخذ الاجرت علی المقدمه، عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه. ثمره بودنش چگونه است؟ ثمره بودنش این شکلی است که یک بحثی است که آیا اخذ اجرت بر مقدمه جایز است یا جایز نیست. فی التوسلیات یه شکله، فی التعبدیات شکل دیگره، صورت دیگر. اگر شما اخذ اجرت بر مقدمه رو حرام دانستید، اگر مقدمه واجب واجب بود، اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست. می شود از سغریات اخذ اجرت بر واجبات که حرام است. اما اگر مقدمه را واجب ندانستید، اینجا اخذ اجرت بر مقدمه حرام نمی شود. چرا؟ چون مقدمه واجب نیست. فهذه ثمرة من ثمرات بحث مقدمة الواجب. اگر واجبش دیدیم نمیشه پول گرفت، اگر واجبش ندیدیم پول گرفتن برش حرام نیست. خب این اشکال کلی رو داره که هذه مسئلتون فرعیتون و مسئله فرعیه نمیتواند، مسئله فرعیه نمیتواند ثمره مسئله اصولی باشه. این حرف کلیمون. اما حرف جزئیمون در اینجا، مرحوم آخوند در اینجا اجمالاً وارد بحث اخذ اجرت بر واجبات شده و عرض می کنم که چنین طرح بحث کردند که اجرت بر واجبات قانون کلی ما نداریم که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرامه، بلکه باید تفصیل قائل بشیم و تفصیل رو این چنین مطرح کنیم که واجبات بر دو قسمه. یکی واجباتی است که باید مجانا و بلا عوض انجام داد، چون مملوک خدای تعالی هست. این یه قسم تکلیف واجب بر مکلفه، مثل دفن میت از اخبار استفاده میشه، مؤمن بر مؤمن چند حق داره، یکیش دفنه. معناش این است که این حق را دارد، یعنی باید انجام بده. باید انجام بده یعنی چی؟ یعنی این که مملوک اون برادر مؤمن هست. وقتی مملوک او شد، اخذ پول در مقابلش میشه اکل مال به باطل. پس اون تکلیفی را که شارع بر انسان واجب کرده مجانن نمیتوان در مقابل پول انجام داد. دو، اونی که واجبی که باید انجام داد، چه مجانن چه غیر مجانی، این فعل به معنای مصدری واجبه، مثل چی؟ مثل این که واجب کفایی است که مردم پزشک داشته باشند، فقیه داشته باشند، صنعتگر داشته باشند و قس علی ذلک. این واجبه، اما این وجوب مقید به مجانیت نیست، چه بسا اگر اسم مجانی رو مطرح کنی نقض غرض باشه، هیچ کی نمیاد. پس نوع دوم واجبات، واجباتی است که واجب است اما مقید به مجانیت نیست. مجرد وجوب اقتضای مجانیت ندارد که بگیم یحرم اخذ الاجرت علی المقدمه بناء علی وجوبها و عدم حرمته بناء علی عدمه. تفصیل باید بدیم، بگیم اگر مقدمه از قسم اول باشد یجب فعله مجانن باشه، اخذ الاجره برش جایز نیست، و الا یجوز اخذ الاجره. چرا؟ چون عمل بر مملوکیتش باقی است و اینطور نیست از مملوکیت خارج شده باشه، بنابراین طبیب حق گرفتن پول داره، صنعتگر حق گرفتن پول داره، ولو برش واجب است به عنوان واجب کفایی. این رو و اخذ الاجرت علی الواجب تا و اما الواجبات و تعبدیه تا و ربما یجعل من الثمره اجتماع الوجوب و الحرمه را مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.